مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مساجد چگونه میتوانند در زایش فرهنگی نقش‌آفرین باشند؟ صورتبندی زایش فرهنگی در قشر جوان چگونه تعریف و تبیین میشود؟ مساجد چه راهکارهایی برای مقابله با رسانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی خارج از ایران دارند که در زمینه مهندسی افکار فعالیت می‌کنند؟ به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی قرار است در دقایق آتی با حجت الاسلام مهدی ماجدی، مدیر برنامه‌های فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفتگو بکنم. موضوع این برنامه نقش مسجد در زایش فرهنگی در بین جوانان جامعه است. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه راجع به موضوع نقش مسجد در زایش فرهنگی در بین جوانان جامعه صحبت بکنیم. آقای ماجدی معتقد هستند که مساجد نقش کلیدی و مؤثری در زایش فرهنگی دارن و میتونن به شکل مؤثری در زمینه راهکارهای فرهنگی و ارائه برنامه در جامعه در موضوعات فرهنگی نقش‌آفرینی کنند. من خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای ماجدی، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید و با برنامه محراب روشن گفتگو می‌کنید. به عنوان سوال اول می‌خواستم از شما بپرسم، اولا زایش فرهنگی چی هستش و مسجد چگونه می‌تونه در این امر نقش‌آفرینی بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان محترم دارم. خدمتتون عارضم. زایش فرهنگی در واقع توی تولد و روز به روز افزایش پیدا کردن فرهنگ‌های مختلفی هستش که از داخل و خارج به صورت متوالی با فکر جدید، با برخورد جدید، با خدمتتون عارضم که تعامل و معادلات جدید ایجاد میشه. خب این به ذهن من رسید از این کلمه که شما فرمود، بحث زایش فرهنگی، که خب در واقع بین نسلی و بین فرهنگی فرهنگ‌های کشورهای مختلف ایجاد میشه. در مقابل مسجد باز با بروزرسانی کردن برنامه‌های خودش و همچنین با ایده‌های جدیدی که ایجاد میکنه و ارتباطاتی که با نوجوان‌ها و جوان‌ها از طریق مسجد، از طریق ورزشگاه، از طریق فعالیت‌های هنری، از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برقرار میکنه، میتونه تو این تعامل فیمابینی خودش هم در واقع برنامه جدیدی رو ارائه بده و در واقع بروز به زبان روز و زبان جوان این فرهنگ ناب محمدی رو و اسلام ناب رو در اختیار جوانها و نوجوانها قرار بده.
خیلی ممنونم. آیتمی آماده شده برای این بخش از برنامه با عنوان یک مسجد یک محله. دعوت میکنم که این آیتم رو هم بشنوید و در دقایق پایانی همراه این برنامه باشید.
شیشه های رنگی نور رو بازتاب میدن و همه جا رو به رنگ صورتی در میارن. نورای رنگی خودشون رو به فرش ها و فضای داخلی میرسونن و زیبایی خیره کننده ای رو مهمون چشمای هر بیننده ای میکنن. بله، دارم از مسجد نصیرالملک که معروف به مسجد صورتی هست میگم. این بنا یکی از مساجد قدیمی شهر شیرازه که در محله گود عربان و در جنوب خیابان لطفعلی خان زند و نزدیک امامزاده شاه چراغ واقع شده. مسجدی که شاید دیدنش یکی از آرزوهای هر جهانگرد و یا مردم کشورمون باشه. مسجد نصیرالملک در 3 خرداد 1358 با شماره 396 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. بنای مسجد که مساحتش حدود 2890 متر مربعه به دوره قاجار تعلق داره و ساخت این مسجد زیبا توسط 2 از بهترین معماران ایرانی یعنی استاد میرزا حسن معمار و میرزا رضای کاشی‌پز شیرازی و با دستور حاج حسن علی خان حاکم وقت شیراز در سال 1255 آغاز شد و ساخت این بنا حدود 12 سال به طول انجامید. مسجد نصیرالملک از نظر کاشیکاری و مقرنس‌کاری از زیباترین مساجد ایرانه. برای رسیدن به صحن اصلی مسجد نصیرالملک باید یک دالان 20 متری رو پشت سر بذاریم. در دالان مسجد مدتی رو نظارگر طرح‌های زیبای حکاکی شده روی دیوار اون خواهید بود. این نقش‌ها شما رو مسحور خودشون می‌کنن. استفاده از کاشی‌های 7 رنگ و کاشی‌های گره‌چینی زیبایی مسجد نصیرالملک رو دوچندان جلوه میدن. مسجد دارای 2 ایوان در قسمت شمال و جنوبه که درست روبروی همدیگه قرار گرفتن. این 2 ایوان با مقرنس‌های ظریف و طرح‌های اسلیمی تزئین شدن. زیباترین بخش مسجد نصیرالملک ایوان مرواریده. این ایوان مسحور کننده که در شبستان شمالی قرار گرفته دارای بیشترین و زیباترین تزئیناته. استفاده از کاشی‌های تکرنگ فیروزه‌ای و ستون‌های سنگی حجاری شده که با نقش‌های 7 رنگ با پیچ و تاب خاصی روی دیوار حکاکی شده باعث شده تا این بخش از مسجد عنوان زیباترین بخش از نظر معماری و طرح‌های به کار رفته رو به خودش اختصاص بده. در جبهه شمالی مسجد 4 غرفه در 2 طرف ایوان دیده میشه. ایوان شمالی یا شاهنشین فرم کانه پوشه که با مقرنس‌کاری های زیبا سقف اون دارای طرحی نو و ابتکاریه و در قسمت جنوبی ایوانی با 2 گلدسته وجود داره. و در حیاط هم حوض بزرگ سنگی مستطیل شکلی قرار گرفته که در وسط حوض فواری سنگی زیبایی نقش بسته. به دلیل اینکه مسجد نصیرالملک به صورت کاملا شخصی ساخته شده و برای عموم مردم نیست، پس گنبدی هم نداره تا نشانه‌ای برای مردم باشه. مصالح به کار رفته در مسجد بیشتر آجر، گچ و سنگ. توی نماهای داخلی از کاشی هم استفاده شده. یکی از خصوصیات عالی بنای مسجد اینه که توی بسیاری از دیوارها چوب به کار رفته تا تنش‌های ناشی از زلزله رو مهار کنه و از فرو ریختن دیوارها جلوگیری کنه. نور در معماری ایرانی نقش بسیار مهمی داره و این نکته در نصیرالملک به اوج خودش میرسه. نصیرالملک رنگین کمانی از رنگ هاست. علی‌رغم قدمت حدوداً 150 ساله این مسجد، مردم هنوز هم برای عبادت به این مسجد میرن. نصیرالملک 2 شبستان شرقی و غربی داره و در شبستان شرقی و دالانهای شمالی وقتی به سردر نگاه میکنیم شعر بسیار زیبایی از سعدی خود نمایی میکنه. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق استادان دعایی.
با تشکر از همکارانمون که آیتم برنامه را آماده کردن، داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام مهدی ماجدی، مدیر برنامه های فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران. این رو هم عرض میکنم اگر نقطه نظری داشته باشید در رابطه با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 اون رو با ما در میون بگذارید. ما پیام های شما رو خواهیم خوند و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در رابطه با نقد ها و پیشنهاد هایی که در رابطه با این برنامه دارید شنونده نظرتتون هست و ما خوشحال میشیم که نظرتون رو به ما منعکس بکنید. اما آقای ماجدی، بریم سراغ ادامه گفتگومون. همونطور که میدونید امروز یک سری حساسیت های فزاینده و پیچیدگی های فکری برای جوانان در جامعه هستش. با توجه به این حساسیت ها و پیچیدگی های فکری، از حیث بالا تاثیرپذیری فرهنگ و اجتماعی که وجود داره، به نظر شما صورتبندی زایش فرهنگی در قشر جوانان چگونه تعریف و تبیین میشه؟
خدمتتون عرضم که مسجد از گذشته که خب فعالیت‌های خودش رو دائم داشته و ضمناً پس از انقلاب اسلامی که خب اصل رویش انقلاب و اصل جایگاه مقابله با دشمن بعثی از طرف مسجد و با پرورش جوانها و نوجوانها و اعزام رزمندگان به جبهه‌های حق علیه باطل فعالیت خودش رو ادامه داده. الان هم مسجد باز با بروزسانی برنامه‌های خودش، با ایده‌های جدیدی که خلق می‌کنه و فعالیت‌های مختلفی که عرض کردم با هم‌افزایی با مجموعه‌های مختلف محلی پیرامونی خودش از مدرسه، از مؤسسات و ادارهای فرهنگی برقرار می‌کنه، سعی در ایجاد برنامه جدید در این زایش فرهنگی که حالا اصطلاحاً فرمودید، در واقع سعی در ایجاد و برقراری اون می‌کنه. تعاملی که مسجد داره، تعامل با مدرسه، جذب نوجوانها و جوانها تو زمینه‌های مختلف هستش. حالا عرض میکنم یه بعدش بحث تعلیم و تربیت و بحث حالا بفرمایید آموزش قرآن و فعالیت‌های دینی. ابعاد دیگه که حالا مسجد داره تو بحث کارآفرینی، تو بحث خدمات اجتماعی، تو بحث مشاوره‌های معنوی و اخلاقی، تو بحث ورزشگاه، تو بحث فعالیت‌های هنری و فرهنگی، زمینه‌های مختلف اون خلأها و نیازهایی که حالا در میان جوانها و نوجوانهای ما هستش، سعی در برطرف کردن اون و در واقع اون زایش فرهنگی هستش که هر چیزی که به تناسب تو اون مسئله فرهنگی اون محل نیاز هستش، مسجد بهش توجه داشته باشه و با توجه به ظرفیت خودش در همپوشانی و در واقع تأمین اون نیاز قدم برداره و فعال باشه.
بله. با اینات به وجود سازمان‌ها و رسانه‌های فرهنگی که امروز بیرون از مرزهای ایران دارن فعالیت‌های گسترده‌ای انجام میدن و تلاش می‌کنن در تولید باورها و مهندسی افکار نقش جدی رو داشته باشن، به نظر شما مسجد چه راهکارهایی رو داره و چه راهکارهایی امروز در این عرصه در دستور کار هست؟
در باب زایش فرهنگی در میان قشر جوان میتونم اشاره به فعالیت‌های مختلف مسجد بکنم. چون همینطور که مستحضر هستید، مهمترین پایگاه فعالیت‌های دینی تو فضای جامعه ما مساجد هستن که خب تأثیر عمیقی و معادلات فرهنگی اطراف خودشون تو اون فضای محله و منطقه دارن. خصوصا این که فعالیت‌های فرهنگی مسجد و تو زمینه‌های مختلف میتونه تأثیرات خودش رو به سزا داشته باشه. با توجه به شرایط فرهنگی که ایجاد شده و جوانهای ما بعضن درگیر حالا تهاجمات فرهنگی، تعبیر مقام معظم رهبری در واقع مورد حجمه شبیخون فرهنگی قرار گرفتند، بهترین جا با عنوان یک ملجع و پناه برای اینکه انسان خودش رو از همه این پلیدی ها و آلودگی های گرفتاری که حالا در این دوره زمان پیش آمده نجات بده، مسجد هستش. مسجدی که یک محل انس با خدا، محل توبه کردن از گناهان، محل شستشوی روح و روان از همه آلودگی ها هستش و میتونه یک گوشه خلوتی تو خونه خدا فراهم بکنه برای که انسان بخواد از همه گرفتاری ها و آلودگی های اطراف خودش نجات پیدا بکنه و بعد در مرحله دوم خودشو بیمه بکنه و آماده بکنه و اون اتکایی که به خداوند متعال پیدا میکنه بتون در مقابل همه گرفتاری و آلودگی ها خودشو بیمه بکنه و مقاوم بکنه. ضمن این که جدا از این فعال در واقع برنامه عبادی فردی که تو فضای مسجد در واقع امکانش هست و انسان میتونه تو اون فضا خودشو آماده بکنه و با ارتباط با خدا از جهت ایمانی و معرفتی و اخلاقی خودشو بسازه، توی فضای اجتماعی مسجد که حالا با حضور نمازگزاران از قشرهای مختلف کوچیک و بزرگ گرد هم جمع میشن و عبادت دست جمعی و نماز جماعت برقرار میکنن در اون فضا جوان ما، نوجوان ما میتونه با افراد مختلفی که مؤمن هستند، شخصیت‌های مختلف فرهنگی هستند، جایگاه‌های مختلف اجتماعی دارن، تا امام جماعت ارتباط برقرار بکنه، کم و کاستی‌ها سوالات خودش رو، شبهاتی که حالا برش وارد شده پاسخ بگیره و جواب بگیره، و همچنین با ارتباطی که با دوستان نمازگذار مسجد برقرار میکنه بتونه یک حضور پررنگی رو تو فعالیت اجتماعی و تو محله و منطقه خودش داشته باشه. حالا این به عنوان مقدمه است. تا سوال بعدی بنده در خدمت شما هست.
ممنونم. اجازه بدید آیتمی رو که همکارانم با عنوان مساجد جهان آماده کردن رو بشنویم. باز با ادامه برنامه در خدمتون هستیم.
مسجد محل تجمع مردم، مرکزی برای اطلاع رسانی و پخش اخبار مهم، نقش ویژه‌ای را از زمانهای گذشته تا به حال ایفا کرده است که مصداق بارز آن در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دیده شد. اما معماری خاص مساجد در سراسر جهان هم باعث جذب گردشگران شده و هم در شناخت تر شدن دین اسلام تأثیر بسزایی داشته است. در این قسمت از برنامه به معرفی مسجد نظامیه جوهانسبورگ می پردازیم. مسجد نظامیه در شهر میدراند در نزدیکی کلان شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده. این بنا یکی از نمونه های زیبای معماری اسلامیه که با الگو برداری از مسجد سلیمیه ترکیه ساخته شده. آفریقای جنوبی کشوری مسیحی نشینه که فقط 650 هزار نفر از جمعیت 50 میلیونی اون مسلمون هستند. با این حال بزرگترین مسجد نیمکره جنوبی رو در خودش جای داده. و اما معمار این بنا، علی کاتریچی اوغلو، تاجری ترکی که قصد داشته معماری به سبک عثمانی رو در کشورهای دیگه رواج بده. بعد از اون که موقعیت مناسبی در ایالات متحده برای ساخت این مسجد پیدا نشد، این پروژه به آفریقای جنوبی منتقل شد. این حرکت به توصیه فتح‌الله گولن انجام شد. وقتی توی فضای بزرگ مسجد شروع به قدم زدن می کنیم، ستونهای مرمرین زیبا، گنبدی بلند به طول 31 و به قطر 24 متر که با دست و توسط 8 هنرمند ماهر ترکی ظرف مدت 1 سال و 1 ماه رنگ‌آمیزی شده، زمینی مفروش به فرش‌های نفیس و زیبا، پنجره‌های قوس‌دار با 322 شیشه رنگی و دیوارهایی پوشیده از سرامیک‌های با کیفیت ترکی و خطاطی‌های باشکوه را در سقف این بنا خواهیم دید. مناره‌های 55 متری این مسجد راه پله‌هایی داره که میتونه شما رو به بالای گلدسته‌ها ببره. مسجد نظامیه میتونه 6000 نفر رو در خودش جای بده و در هر یک از صحن‌های مسجد یک وضوخونه قرار گرفته شده. مسجد بخشای مختلفی مثل مدرسه دینی، نمازخانه، درمانگاهی کوچک، رستوران، مرکز خرید و نانوایی رو در خودش جای داده. مدرسه دینی مسجد نظامیه جوهانسبورگ ظرفیت پذیرش 850 دانش آموز رو داره و کلاس‌ها اغلب به زبان انگلیسی و گاهن ترکی و عربی برگزار میشه و همه آموزه‌های دینی به دانش آموزان آموزش داده میشه. کلینیک نظامیه هم به درخواست نلسون ماندلا به مجموعه مسجد اضافه شده و در مناسبت‌های خاص گنبد مسجد در شب با رنگ‌های سبز و بنفش نورباران میشه.
خب به استودیو برگشتیم با حجت الاسلام مهدی ماجدی، مدیر برنامه‌های فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران داریم گفتگو می‌کنیم. موضوع برنامه ما نقش مسجد در زایش فرهنگی در بین جوانان جامعه هستش. آقای ماجدی، نکاتی رو که مطرح کردید در بخش‌های بعد به نظر میاد یه سری چالش‌هایی هم ممکنه وجود داشته باشه در زمینه نقش‌هایی که فرهنگی که میتونه مسجد داشته باشه. امروز مهمترین مسائل و چالش‌های حالا موجود و فرارویی که برای مساجد هستش برای همین نقش‌آفرینی زایش فرهنگی چیا هسته؟
بله، با توجه به همه این تبلیغاتی که در حال در داخل و خارج حجمه‌های فرهنگی که ایجاد می‌کنند و وجود داره، مسجد به عنوان قدیمی ترین نهاد مردمی باز اون به روز بودن و فعال بودن و جایگاه خودش رو در واقع به روز داره. مسجد به عنوان یک متولی فرهنگی محلی میتونه با حضور متولیان خودش از کارگزاران مسجد، بسیج، قانون فرهنگی و در رأس اون امام جماعت نسبت به این جریانات روشنگری داشته باشن، ارتباط چهره به چهره داشته باشن. با اینکه حالا فضای مجازی و سایبری فعالیت خودشونو دارن، مسجد میتونه ارتباط خودشو به صورت ملموس و چهره به چهره و ارتباط قلبی و دلی برقرار بکنه، با گره ها و گرفتاری هایی که برطرف میکنه، با محبتی که در واقع جانانه ایثار میکنه و به اطرافیان خودش، به نمازگزاران، به دوستان خودش در فضای مسجد، در فضای محله برقرار و ایجاد میکنه، میتونه با این ارتباط اونها رو از این شرایط و فضای تهاجم فرهنگی و فضای مسموم تبلیغاتی که وجود داره حفظ بکنه، بیمه بکنه. مزید بر این که مسجد خودش تو فضای مجازی فعال هستش، از سایت ها گرفته تا شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی، برای آموزش، همچنین برای پاسخگویی به شبهات، امامان جماعت ما، کارگزاران مسجد ما، قانون فرهنگی های ما، بسیج ما تو فضای مجازی هم فعال و پاسخگو هستن. و چه کسی و چه کسانی بهتر از دوستان مسجدی که ما خب اینها رو میشناسیم، تو محل شناخته شدن، مورد اعتماد هستن، صاحب در واقع ایمان هستند و مؤمن هستند و از طرفی گره‌گشا هستند، نمازگزارانی که مثل خیلی دیگه که به هر حال گرفتاری‌های شخصی خودشون رو دارن و دنبال کار و بار و زندگی خودشون هستن، اما در ضمن گره‌گشای دیگران هم هستن. تو همین شرایط و دوران کرونا سبدهای کالایی بوده که تنظیم کردن، کمک‌های اجتماعی بوده که فراهم کردن، مقابله با این ویروس کرونا به اشکال مختلف بوده که انجام دادن و مشاورهایی که بوده، خدمات مختلف فرهنگی بوده، تو زمین‌های مختلف تونستن باز در مقابل این حجمه ها و شرایطی که بعضی از ماهواره ها، جرایات و جریانهایی که در خارج از مرزها علیه کشور و علیه جوانان ما هستش، در مقابل اینها مقابله بکنند و فعالیت های خودشون رو به سزا داشته باشند. خدمتتون عارضم که در باب رشد فزاینده تر در مقابل همه این چالش هایی که وجود داره، برنامه هایی که عرض کردم در زمینه های مختلف به صورت گسترده، مسجد به عنوان یک در واقع مجموعه کامل، نه فقط به صورت عبادت فردی و اجتماعی، بلکه در همه زمینه های خدماتی، فضای اجتماعی و فرهنگی و معنوی و آموزشی تو محل، با همافزایی که با نهادها، مؤسسات، مدارس، مجموعه های فرهنگی و اجتماعی که تو محل داره، میتونه نسبت به این چالش ها، نسبت به این حجمه ها، نسبت به این تهاجمات فرهنگی و نسبت به این مشکلات اقتصادی مردم در واقع مقابله بکنه و شرایط خوبی رو برای حل این مشکلات فراهم بکنه. خب الان بعضا جوانهای ما در حال دچار افراط و تفریط میشن، بعضا دچار وسواس میشن، دچار مشکلات روحی میشن، حجمه هایی در پیرامون خودشون میبینن، دچار بعضی مشکلات فکری میشن، سوالاتی دارن، شبهاتی دارن. خب بهتر اینجا برای پاسخگویی مسجد هستش، به عنوان یک جایگاهی که بتونه مشاوره معنوی بده یا جلسات پرسش و پاسخی فراهم بشه یا کلاسی برای تعلیم و تربیت برقرار بشه یا کتابخونه، نوارخونه یا نرم‌افزارهایی که مسجد میاد در اختیار جوانها قرار بده و این چالش‌هایی که ایجاد شده رو برطرف بکنه و این ارتباط قلبی و دلی و استدان چهره به چهره ایست که با جوانها میتونه برقرار بکنه. حالا این کانونهای ما، بسیج ما، مجموعه های مختلف فرهنگی ما، مهد قرآن ما، اینا همه تو فضای مسجد، تو ارتباط با کودک، ارتباط با نوجوان، ارتباط با جوان، میتونه این چالش هایی که حالا هستش، از چالش های فرهنگی، از چالش های اقتصادی، اینها رو یکی به یکی در واقع حل بکنه و برطرف بکنه.
خب خیلی ممنونم آقای ماجدی از همراهی شما با این برنامه، از پاسخگوییتون به سوالات به این برنامه و بنده تشکر میکنم. ممنونم از وقتی که گذاشتید. شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان محترم، وقت برنامه ما هم در همجا رو به اتمام هست. امیدوارم که این برنامه محراب روشن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این رو عرض بکنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نقطه نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید و اگر این برنامه مورد توجهتون بود میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم روی گوشی‌های تلفن همراهتون فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید، دانلود بکنید و در زمان دیگری هم شنونده باشید. علاوه بر این همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های جناب آقای ماجدی رو به شکل مکتوب تنظیم می‌کنن که میتونید از بخش مرتبط با این برنامه در سایت رادیو گفتگو مطالعه بکنید، متن پیاده شده رو و محورهای اصلی رو داشته باشید. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم. به امید اینکه کشورمون ایران هر روز سربلند باشه و آبادان، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شبتون بخیر عزیزان. امیدواریم مهر و عشق، شادی و محبت و سلامتی همنشین دائمی شما باشه. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم تا ساعت 22 در بخش سوم برنامه با ما همراه باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 18:30 دقیقه است. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه جستار توجه بفرمایید.